ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام میزبانتان ستار فروغ و همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف را بپذیرید. قرار است تا دقایق دیگر نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شود. بیشتر در این مورد در آغاز مطالب خبری ما بشنوید. برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم جای دارند. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان با لیزا حیدری.
قرار است تا لحظات بعد نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام گردد. مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی پروان میگویند احتمال فرو ریختن یک بخش از کو در این ولایت وجود دارد و اتحادیه بزرگ کارگران ترکیه اعتصاب کاری را در این کشور اعلام کردند. قرار است تا دقایق بعد نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شود. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو آزادی در مورد اعلام نتایج چنین گفت:
امروز ان شاء الله نتایج نهایی را اعلان میشه. تدابیر خود داره کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان اگر انتخابات به دوری دو میره تقدیم اوقاتشان یا همچنان دوری دو همچنان اعلان میشه.
آقای مرخیل همچنان گفت علاوه بر اعلان نتایج نهایی تاریخ دور دوم انتخابات نیز اعلام خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیش از این گفته بود بر بنیاد قانون اساسی دو هفته بعد از اعلان نتایج نهایی دور دوم انتخابات برگزار می شود، اما اکنون گفته می شود کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ 24 جوزا را برای برگزاری دور دوم انتخابات در نظر دارد. در یک درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در امتداد خط دیورن در ولسوالی معروف ولایت قندهار یک پلیس افغان کشته شده است. ضیا دورانی قماندان امنی قندهار بر رادیو آزاده گفت این حمله سوی نیروهای پاکستانی ساعت 7 صبح آغاز شد و نیروهای افغان برای دفاع از خیش به حمله متقابل پرداختند. یک منبع دیگری که از افشای نامش خودداری کرد بر رادیو آزاده گفت این حمله برای جلوگیری از ایجاد تأسیسات شده است که نیروهای نظامی پاکستان تلاش آن را در خاک افغانستان داشتند. در گذشته نیز درگیری میان نیروهای نظامی پاکستان و افغانستان در ولسوالی گوشت ننگرهار روی ایجاد تأسیسات پاکستان در خاک افغانستان صورت گرفت. و مسئولان در ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت پروان از احتمال فرو ریختن یک بخش از کو در ولسوالی کوه صافی این ولایت خبر می‌دهند. محمد امین صدیقی رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزاده گفت آنها تحقیقات را در خصوص فرو ریختن احتمالی این کو آغاز کردند. آقای صدیقی گفت در صورت مشاهده خطر جدی آنها زمینه انتقال باشندگان این ولسوالی را به مناطق دیگر این ولایت فراهم خواهند ساخت. به گفته این مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت پروان در صورت لغزش این کوه بیش از 100 خانواده در این ولسوالی متضرر خواهند شد. باشندگان ولسوالی کوه صافی پروان خواهان حل هر چیز زودتر این مشکل شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اتحادیه بزرگ کارگران ترکیه به دنبال حادثه مرگبار در یک معدن زغال سنگ این کشور اعتصاب کاری را اعلام کردند. رقم قربانیان حادثه انفجار در این معدن به 282 تن رسیده است. این اعتصاب کاری در حال اعلان می شود که خشم مردم نسبت به این رویداد در حال افزایش است و امید برای زنده ماندن حدود 120 تن از افراد گیرمانده در معدن کم شده می رود. تیم های روانشناسان به خانواده های قربانیان مشوره می دهند و راه دخول به معدن از سوی ملیشه های پلیس حفاظت می شود. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه دیروز پس از بازدید از این معدن که در سوما شهرک غربی این کشور موقعیت دارد این ادعا را رد کرد که گفته می شود حکومت باید مسئولیت این حادثه را به عهده بگیرد. نزدیکان قربانیان این رویداد که خواهان استعفای اردوغان بودند در مقابل او کلمات زشت را استعمال کرده و موترش را با لگد کوبیدند. پلیس ترکیه دیروز در شهرهای انقره و استانبول برای پراگنده ساختن مظاهرتچیانی که آنها نیز خواست استعفای اردوغان را مطرح می‌کردند، از گاز اشکاور و موترهای آب‌پاش استفاده کردند. انتظار می رود صدر اعظم های 4 کشور اروپایی مرکزی و منشی عمومی ناتو در یک نشست بزرگ امنیتی تحت نام امنیت جهانی امروز در مرکز سلواک سخنرانی کنند. این کنفرانس سه روزه عمدتاً روی رسیدگی به تهدیدات امنیتی که از بحران اوکراین روسیه ناشی می شود متمرکز است. بحث های این نشست حوالی ساعت 9 صبح وقت محلی آغاز می شود. منشی عمومی ناتو و صدر اعظم های پولند، هنگری، سلواک و جمهوری چک از شرکت کننده این کنفرانسند. قرار بود که ارسینی یاتسینوک صدر اعظم اوکراین در دومین روز این نشست صحبت کند، اما به اساس گزارش او پلانش برای اشتراک در این کنفرانس را لغو نموده است. بانک بازسازی و انکشافی اروپایی میگوید تنش‌ها در اوکراین تنها اقتصاد اوکراین را نه متضرر نساخته، بلکه بالای بسیاری از بخش‌های اروپای شرقی و قفقاز نیز تأثیرات منفی بر جا گذاشته است. کارشناسان اقتصادی دیروز در جلسه سالانه بورد اجرایی این بانک در وارسا رکود اقتصادی را پیش بینی کرده، گفتند که اوکراین در سال 2014 میلادی عمیقاً با رکود اقتصادی روبرو خواهد شد. آنها همچنان گفتند در بحران اوکراین وضع تحریمات اقتصادی بالای روسیه سبب کندی روند اقتصادی در این کشور خواهد شد. و در خبر اخیر میشنوید که قرار است بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز موزیم ملی یادبود از 11 سپتامبر را در نیویورک در محل مرکز قبلی تجارت جهانی اعمار شده است افتتاح نماید. اوباما و نزدیک به 3000 تن از اعضای خانواده هایی که نزدیکانشان را در حادثه تصادم طیارات ربوده شده با این ساختمان ها از دست دادند، اولین کسانی خواهند بودند که از آثار غم انگیز در این موزیم دیدن می کنند. در میان این اثرها آخرین پیام‌های ثبت شده قربانیان حادثه 11 سپتامبر، تصاویر افرادی که خود را از این ساختمان‌های بلند پرتاب می‌کردند و فیلم‌هایی که یک مسافر طیاره با ربایندگان القاعده در تقابل قرار می‌گیرد شاملند. در زیرزمینی محل حادثه 11 سپتامبر یک پلازه یادگاری نیز در پهلوی این موزیم اعمار شده است که در 21 ماه می افتتاح خواهد شد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده در ادامه برنامه. قرار است تا لحظات دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج نهایی انتخابات را اعلان کند. مقام ها در قندهار می گویند که در اثر فایر نظامیان پاکستانی بر پسته های امنیتی در منطقه سرحدی ولسوالی معروف یک پلیس سرحدی افغان کشته شده است. باشندگان برخی از قریه های ولسوالی گیرزیوار ولایت فاریاب به سبب ناامنی ها مجبور به ترک خانه هایشان شدند. نشریه های غربی را نیز ورق می زنیم و می شنوید که کدام مطالب در مطبوعات غربی درباره افغانستان نشر شدند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان برخی از نهادها را بعد دست داشتن در قاچاق سنگ کرومایت متهم می کند.
سنگ کرومایت ما در طول سرحدات موقع دارد. اگر یک ایده از مدرگان ها همکاری نکنند که قاچاق شدند، در تو نیه بلکه با سرحات و بازمانتان.
نصیر احمد درانی معین این وزارت بود. صحبت ما را با او در برنامه حقیقت چیست بشنوید. این برنامه در نیمه دوم پس از برنامه در جستجوی انصاف از رادیو آزادی پخش می شود. قرار اظهارات قبلی مقامهای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، این کمیسیون تا لحظات دیگر نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان می کند. همین حالا همکارم را در کابل جاوید حسنزاده را روی خط تلفن با خود داریم. همکار تکنیکی هم اشاره میکنه که تماس ما با آقای حسنزاده قطع شد. تلاش میکنیم تا تماس ما دوباره برقرار شود و جزئیات بیشتر از آقای حسنزاده که همین حالا در کمیسیون مستقل انتخابات حضور دارد بپرسیم که دقیقاً چه وقت نتایج نهایی انتخابات سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که تمام آمادگی ها برای اعلام نتایج نهایی انتخابات روی دست گرفته شده است. قرار بود این نتایج دیروز اعلام شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات علت تأخیر را دیر فرستادن نتایج بررسی شکایات از سوی کمیسیون شکایات های انتخاباتی عنوان می کند. خب، تماس ما با آقای حسنزاده برقرار شده. حسنزاده صاحب سلام، میشه برای ما بگویی که چه زمان قرار است اعلان شود نتایج نهایی انتخابات؟ پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که ساعت 11 پیش از چاشت نتایج نهایی را اعلام میکند.
خب تشکر، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. من یکم در کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارم و قسمی که شما گفتین بر اساس تعیین زمان از طرف کمیسیون مستقل انتخابات که امروز ساعت 11 بجه باید نتایج نهایی اعلام میشد، اما هنوز که حدود 10 دقیقه هم میگذره هنوز هم مسئولین کمیسیون در داخل تالار تشریف دارن و تمام آمادگی ها گرفته شده و قسمی که دیدم میشه بعضی تلویزیون ها برای نشرات لایو آمادگی گرفتن و تعداد از رسانه های داخلی و خارجی و داخل تالار حضور دارن. همه منتظر از این هستن که تا مسئولین کمیسیون انتخابات داخل تالار شوند و نتایج نهایی را اعلان بکنند. البته باید گفت که با اعلام نتایج نهایی مشخص خواهد شد که کدام نامزد برنده در اول ریاست جمهوری خواهد بود و یا هم مشخص خواهد شد که انتخابات به دور دوم خواهد رفت یا نه.
آقای حسنزاده پیشبینی های وجود دارد که انتخابات به دور دوم کشانده خواهد شد که در آن دو کاندید پیشتاز عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی با هم رقابت خواهند کرد. آیا خودت با اعضای کمیسیون یا سخنگوی کمیسیون صحبت داشتی پیش از آغاز کنفرانس این کمیسیون در این مورد چیزی گفتن؟
خب قسمی که قبلا ما یادآور شوم نشانه از مسئولین کمیسیون فعلا در این جایی که ما حضور داریم دیدن نمیشه، کسی از مسئولین کمیسیون حضور نداره. اما قسمی که شما گفتین در نتایج ابتدایی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که بررسی های از آنها نشان می‌دهد که ممکن انتخابات به دور دوم کشانده شود، اما پس از اینکه امروز مسئولین کمیسیون انتخابات نتایج اعلام بکنند همه از این مسئله روشن خواهد شد و واضح خواهد شد که بالاخره انتخابات به دور اول برنده خود اعلان می داشته باشه و یا هم به دور دوم کشانده خواهد شد. هنوز هم مسئولین وجود ندارند در این محوطه و ولیکن آمادگی ها بله. رسانه ها و بعد نهادهای دیگه گرفته شده.
با تشکر از شما، حتما جزئیات بیشتر در این مورد در ادامه برنامه از شما میشنویم. تشکر. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی بود که از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به طور مستقیم گزارش میداد. شنیدید که آمادگی ها برای اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات روی دست گرفته شده است و قرار است تا لحظات دیگر این نتایج اعلان شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز گفت که نتایج نهایی انتخابات را ساعت 11 پیش از ظهر امروز اعلان می کند. حتما جزئیات بیشتر زمانی که اعلان شود نتایج نهایی به شما پیشکش خواهیم کرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تا لحظات دیگر می شنوید که مقام های امنیتی در ولایت قندهار می گویند که نظامیان پاکستانی بالای پوسته های پلیس سرحدی در یک منطقه سرحدی ولسوالی معروف این ولایت حمله کردند، اما حالا این گزارش را داریم. نامنی ها سبب بیجا شدن تعداد از خانواده ها در برخی از قریه های ولسوالی گیرزیوان ولایت فاریاب شده است. خانواده های بیجا شده می خواهند تا اقدامات لازم باید به هدف تامین امنیت قریه های آنان روی دست گرفته شود. رحمت الله رها جزئیات بیشتر دارد.
بیجا شدگان قرای کیکاووس، فرش و قزاق ولسوالی گرزیوان طی تماس‌های تلفنی می‌گویند مردم به خاطر حفظ جان خود خانه و کاشانه خود را رها کرده و به سایر روستاهای امن پناه برده‌اند. به گفته مقامات محلی در جریان هفته گذشته بعضی از روستاهای دوردست ولسوالی گرزیوان از تصرف نیروهای دولتی خارج شده و تا کنون به دست شورشیان طالب قرار دارد. عبدالرزاق کاکر ولسوال گرزیوان میگوید والی ولایت فاریاب همراه با مسئولان امنیتی به هدف راه اندازی عملیات تصفیه‌ای در این ولسوالی آمدند تا مناطق از دست رفته را دوباره آزاد سازند. همچنان افسود بعد از پاکسازی مناطق یاد شده از وجود طالبان همه بیجا شده ها و پس به خانه هایشان جا به جا خواهد شد. ولسوالی گرزیوان قبلا از جمله ولسوالی های نسبتاً امن فاریاب محسوب می شد، اما در این اواخر به اثر تحرکات مخالفین مسلح دولت برخی از روستاها در این ولسوالی ناامن شده و این امر سبب بیجا شدن صدها خانواده در آن محلات گردیده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا رادیو آزادی را روی موج متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را میتوانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی عین امواج دنبال نمایید. ساعت 11 و 18 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. گزارش ها میرسانند که درگیری میان پلیس سرحدی افغان و نظامیان پاکستانی در یک منطقه سرحدی ولسوالی معروف ولایت قندهار صورت گرفته است. زیاد درانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت که نخست نظامیان پاکستانی بالای پوسته های پلیس سرحدی حمله کردند.
دا نن سهار دو بجو نه تر اته بجو پورې البته لومړنی پیل چې زموږ د معروف ولسوالۍ پر سرحدي پوستو باندې د دشمن لخوا برید ترسره سوی دی. البته د پاکستاني ځواکونو لخوا چې جنګ یو ساعت جریان درلودی په تیر یو ساعت کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د سپکو د درنو وسلو استعمال سوی دی چې په نتیجه کې زموږ یو سرتیری هم په شهادت رسیدلی دی.
به گفته وی نیروهای امنیتی افغان در حالت آماده باش قرار دارند.
رادیو آزادی
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان ناامنی را هنوز هم بزرگترین مانع در برابر رشد اقتصادی این کشور می‌خواند. رئیس هیئت عامل این اتاق به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت سکتورهای ساختمانی و خدمات نسبت به تجارت و تولید بیشتر آسیب پذیر بودند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر از کابل.
یک سروی تازه اتاق تجارت و صنایع افغانستان که در چهار ولایت کشور در صحبت با متشبثین انجام شده نشان می‌دهد که انوز هم ناامنی مانع بزرگ در برابر رشد اقتصادی کشور می‌باشد. مسئولان در این اتاق روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفتند به اساس سروی آنان امنیت در 6 ماه قبل برای فعالیت‌های اقتصادی 60% بهتر بوده است، اما به گفته آنان متشبثین و سرمایه‌گذاران انوز هم ناامنی را مشکل اساسی در برابر فعالیت‌های ایشان عنوان می کنند. محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان:
یک تاجر میگه به فساد اداری خود به هر صورت مشکل خود رفع میکنم، رشوت میتام، جرم میام که مسئولین شریک میشم، کار خود پیش میبرم، اما مشکل امنیتی رو من کنترل کردن نمیتونم و به عنوان انظام نبود امنیت عمدترین چالش مانع رشد اقتصادی افغانستان در صدر موانع قرار دارد.
آقای حقجو گفت پس از معضل امنیت، کمبود زیربنا و بازار، عدم دسترسی به منابع و فساد اداری عواملند که در بخش اقتصادی متشبثین با آن دست و پنجه نرم می کنند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان این سروی را در ولایت کابل، قندهار، بلخ و ننگرهار انجام داده است. بر بنیاد این سروی وضعیت اقتصادی در ننگرهار در مقایسه با 3 ولایت دیگر به مراتب بهتر شده است، اما شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی در آن ولایت از نگاه امنیت نامناسب توصیف شده است. پس از ننگرهار وضعیت امنیتی کابل و قندهار برای فعالیت متشبثین خراب عنوان شده، اما شرایط اقتصادی در بلخ بهتر گزارش شده است. در این میان شماری از آگاهان امور اقتصادی بدین باورند که حکومت افغانستان باید در شرایطی که نیروهای بین المللی در حال خروج اند تلاش کند تا وضعیت اقتصادی در کشور بهبود یابد. تاج محمد اکبر، استاد در پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر اینکه وضعیت اقتصادی در کشور بهتر شود، پس باید ابتدا روی تامین امنیت سرمایه گذاران کار صورت گیرد.
زمانی که ثبات امنیتی وجود نداشته باشه، در اینجا مسئولیت جانی و مالی این یکی از موضوعات مهم است که متشبثین به ارتباط به تشویش می باشه، فعالیت های اقتصادی به چالش مواجه می شود و همچنان فرار سرمایه فوق العاده زیاد می شود. بنابراین ثبات سیاسی و ثبات امنیتی، اینا هر دویش به اصطلاح چالش هایی است که متوجه فعالیت های اقتصادی و رشد و انکشاف اقتصادی یا به چالش مواجه می سازد.
هرچند گفته می شود که در این اواخر برای فعالیت شرکت های کوچک و متوسط اقتصادی در کشور سهولت های به میان آمده است، اما به باور آگاهان اقتصادی در 12 سال گذشته به پروژه ها و شرکت های بزرگ توجه لازم نشده است. مردم عام نیز انتقاد می کنند که در کشور با گذشت هر روز بیکاری بیشتر شده و به گفته آنان حکومت جدید باید در تطبیق برنامه هایش زمینه فعالیت های اقتصادی را به مردم مساعد سازد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا کنون نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان نکرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا گفته بود که ساعت 11 امروز این نتایج را اعلان میکند. جزئیات بیشتر از زمانی که اعلان شود نتایج نهایی میتوانید از رادیو آزادی در این برنامه و برنامه‌های آینده رادیو آزادی بشنوید. مسئولان در وزارت اقتصاد افغانستان میگویند که 4 مؤسسه خیریه ایرانی در افغانستان فعالیت میکنند. در این حال برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه به این باورند که این مؤسسات در کنار فراهم آوری خدمات اندک به نیازمندان مصروف جمع آوری معلومات استخباراتی نیزند. جمشید حبیب زاده گزارش میدهد.
کابل، هرات، تخار، دایکندی، بلخ، نیمروز و فرا از جمله ولایات اند که همکنون 4 مؤسسه خیریه ایرانی در آنها به فراهم آوری خدمات بشر دوستانه به نیازمندان می پردازند. مسئولان در وزارت اقتصاد می گویند که مؤسسات حمایت سبز پارسیان، امداد توسعه بصیرت، کمیته امداد خمینی و انجمن حمایت از زنان و کودکان در بیش از یک دهه گذشته در توزیع کمک های بشر دوستانه دوستانه به افغانهای واجد شرایط فعالیت کرده اند. هاشم بصیرت رئیس مؤسسات غیر دولتی در وزارت اقتصاد به رادیو آزادی گفت این مؤسسات در بخشهای اعمار مکاتب و کلینیک ها و فراهم آوری زمینه آموزش های مسلکی و تعلیمی نیز کارهایی را به مردم انجام داده اند.
مؤسسات خیریه ایرانی در افغانستان تعدادشان به 4 میرسه که البته مؤسسه حمایت سبز پارسیان است که در ولایت کابل، ولایت هرات و ولایت تخار در بخش صحت خدمت میکنن. مؤسسه دوم از اینا داد توسعه بصیر است. مؤسسه سومی کمیته امداد خمینی است که در 4 ولایت هرات، بلخ، نیمروز و همچنان کابل فعالیت دارند. و مؤسسه چهارمی از این یک انجمن از به نام انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده به نام حامی.
با آنکه وزارت اقتصاد افغانستان از این همه خدمات خبر می‌دهد، اما شماری از وکلا در ولسی جرگه افغانستان نگرانی‌های را درباره انجام فعالیت‌های مخفی این مؤسسات در کشور مطرح کردند. این وکلا گفتند که همین مؤسسات در کنار فعالیت‌های ناکافی بشردوستانه به افغان‌های نیازمند، کارهای استخباراتی را هم انجام می‌دهند. رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه برای یا آزادی گفته است
هیچ موسسه نیست، چی ایرانی، چی پاکستانی، چی آمریکایی و فرانسوی و آلمانی و روسی و چینی که در افغانستان کار میکنن، نه تنها این موسسات غیر انتفاعی و حتی شرکت های خصوصیشان و نحوی بر استخبارات کار میکنن، معلومات دهی میکنن. تنها راپوری که منتشر میکنن یک منبع معلوماتی بسیار دقیق است بر استخباراتی که روش کار میکنن.
پیش از این یک تعداد از سناتوران در مشران جرگه هم گفته بودند که برخی از همین مؤسسات خیریه ایرانی در افغانستان مصروف فعالیت‌های استخباراتی هستند. در همین حال مسئولان در وزارت اقتصاد افغانستان گفتند اگر ثابت شود که مؤسسات خیریه خارجی در کشور به جای کمک رسانی به نیازمندان مصروف کارهای استخباراتی هستند، جواز فعالیت آنها منحل خواهد شد. اما به تازگی قربان علی عباسیان رئیس کمیته امداد امام خمینی در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی بارد این موضوع گفته که هدف آنان در افغانستان کمک به محرومین بوده و دیگر هیچ فعالیتی در این کشور ندارند. این در حالی است که روح الله اشرت احمدزی سخنگوی ایسا یا اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان گفته که از میان 2278 شرکت ایرانی راجستر شده در این اداره 122 آن به خاطر ارتکاب تخلفات در فهرست سیاه قرار گرفتند. آقای احمدزی گفته که این شرکت ها به دلیل نپرداختن به موقع مالیه و استخدام نکردن کارگران افغان درج فهرست سیاه شده و فعالیتشان به حالت تعلیق قرار گرفته است. در این حال شماری از باشندگان کابل که در 10 سال گذشته به کمک‌های بشردوستانه نیاز ماورن داشتند، در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تا حالا هیچ گونه کمک را از طریق مؤسسات خیریه ایرانی دریافت نکردند.
جمشید حبیبزاده از کابل گزارش میداد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از نشریه های غربی درباره افغانستان. شماره از این نشریه ها را سلطان محمد سرور ورق زده است.
روزنامه وال استریت جورنال درباره تعیین رئیس جدید شورای نظامی شورشان طالب و مجله نیوزویک درباره نقش رئیس جمهور کرزی بعد از کنار رفتن از قدرت مطالب نشر کردند. روزنامه وال استریت جورنال از قول مقامات افغان می نویسد که شخص به نام ابراهیم صدر که روابط نزدیک با استخبارات پاکستان دارد رئیس شورای نظامی طالبان تعیین شده است. روزنامه می نویسد که تعیین ابراهیم صدر نشان می دهد که اسلام آباد می خواهد پس از خروج قوای بین المللی از افغانستان کنترل طالبان را در دست خود داشته باشد، ولی تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان چنین نظر را رد کرده است. به نوشته روزنامه ابراهیم صدر به جای عبدالقیوم زاکر تعیین شده است. ملا زاکر ماه گذشته استعفا داد و مقامات افغان گفتند که او در پاکستان بازداشت شده است، اما طالبان این ادعا را رد کردند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند می گوید کسی به جای ملا زاکر هنوز تعیین نشده است. ولی روزنامه وال استریت جورنال از قول قماندانان طالبان در جبهه می نویسد که تکتیک جنگی آنها تغییر کرده است. روزنامه از قول یک قماندان طالبان در کنر می نویسد که پس از برکناری ملا زاکر اکثر قماندانان جنگ تبدیل شده اند و قماندانان و گروپ هایی که با حکومت تماس داشتند و یا فعالیت های خودسرانه انجام می دادند یا دستگیر و یا کشته شده اند. در حالی که روزنامه وال استریت جورنال به تغییرات در رهبری نظامی شورشان طالب پرداخته، مجله نیوزویک می نویسد که رئیس جمهور کرزی با اینکه از قدرت کنار رفتنی است، ولی باز هم می خواهد که نفوذ خود را در دستگاه دولتی حفظ کند. مجله می نویسد که رئیس جمهور کرزی در یک گوشه ارگ ریاست جمهوری که زیر تدابیر امنیتی شدید محافظت می شود برای خود یک منزل رهایشی و دفتر ساخته و می خواهد بعد از کنارگیری از قدرت در آن زندگی کند. نیوزویک می نویسد تدابیری را که رئیس جمهور کرزی برای حفاظت خود پس از کنارگیری از قدرت برا انداخته قابل درک می باشند، چون اکثر رهبران سابق افغانستان و من جمله دو رئیس جمهور قبل از کرزی به قتل رسیدند، اما باز هم تعداد اندک مردم گمان میکنند که این رهبر به گفته مجله دمدمی مزاج که در سالهای اخیر علیه آنچه که او را قدرت استعماری امریکا خواند سر و صدا برپا کرد به آرامی از قدرت کاملا دست بکشد. مجله می نویسد رئیس جمهور کرزی در 56 سالگی خود هنوز هم در اوج درخشش سیاسی خود قرار دارد و می گوید که از سخن برای دفاع از منافع افغانستان دست نخواهد کشید. نیوزویک می نویسد که رهایش در نزدیکی قصر ریاست جمهوری به این معناست